خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. فرمود که پیامبر، موضوع بزرگی در میان است و اون پروراندن مؤمنینی است که در جبهه مقابله با ستم به میدان آمده اند، ولی گویا بعضی مؤمنین اون نتیجه نهایی را که بناست خداوند به اونها بدد را ازش غفلت کردن. بحثشون شده است که انفال مال کیست و غنایم بالاخره چطوری میشه، به کی میرسه. پیامبر بهشون بگو که انفال مال خدا و رسول است. شما رو این قضیه اونچنان خودتون رو مشغول نکنید. فتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. به جای اینکه رو این متمرکز بشید، کارتون این چهارتا باید باشید که اولا تقوای الهی پیشه کنی، اون انضباط حاکمیت حکم خدا را در قلب و خیال و فکر و اعمالتون حاکم کنی، به یه چیز اساسی تر بپردازید، فتقوا الله. یک کار مهمتری دارین در این عرصه و اون در انضباط حکم خدا خود را محقق کردن. تقوا بحث شد، یاداوری میشه، حاکمیت حکم خداست در قلب و عقل و خیال و اعمال. از بالا شروع کنیم بسیار عالیه، از پایینم شروع کنیم به بالا میرسیم. چشممون رو کنترل کنیم، حکم خدا رو بر چشممون حاکم کنیم، خیالمون تصحیح میشه، چون خیال ما آلوده نگاه های حرام ماست. خیالمون که آروم شد، عقلمون به حرکت میفته، عقلمون که به حرکت افتاد، قلبمون بصیر میشه و حقایق رو میبینه. هر دوشو داریم، هم انسان ها استعداد اینو دارن که قلبشون را به تقوا بکشونن و آداب و عملشون الهی بشه، هم آداب و عملشون رو به تقوا بکشونن و در نهایت قلبشون بصیر بشه، حقایق رو ببینه. این جملات باید یادمون باشه که در چه فضایی گفته می شده است و مسلمان ها چه تحولی درشون به وجود میمده است. وقتی آیه میمده است فتقوا الله، این که شما واجب است که امام جمعه در خطبه اول و دوم توصیه به تقوا بکنه. توصیه به تقوا یعنی چی؟ یعنی متذکر کنه که آدم ها، شما در حرکات و خیالات و عقل و قلب انضباط را مواظبید. ما چرا اصلا متذکر میشیم تولد و وفات اولیاء خدا را؟ برای اینکه به قلبمون میخواییم بفهمونیم که آیا میفهمی امام عسکری علیه السلام را؟ در تولد امام تبریک یعنی متعادل کردن حرکات، خیالات، قلب، عقل، قلب به تأسی امام معصوم. پس این میشه تبریک به جهت تولد وجود مقدس امام عسکری علیه السلام و صلوات الله علیه و علی ابنائه و اولاده. متذکر تقوا یا متذکر مجسمه تقوا شدن شرطش اینه که ما خودمون رو در جایی که این تذکر ازش کار میاد قرار بدیم. امام جمعه حالا یه دی رفتن، خودشون اصلا میخوان ببرن در محیط اصلاح. چرا شما حرکت میکنین به طرف نماز جمعه؟ چون میدانید برای این که در یه اصلاح خیالی و قلبی و عقلی قرار بگیرید شرایط میخوان. یکی از شرایط خوب روز جمعه است در جمع مؤمنین به اسم نماز جمعه. خودم شرایط میخواد دیگه. حالا میری تو این شرایط یه مرتبه امام جمعه توصیه به تقوا میکنه. آدمی که دنبال اون تعادل حرکات و خیال و عقل و قلبه متذکر میشه. دیگه اونجاست که هی شما به خودتون میگین به خودمون نمتونیم پس خودمون ور بیان، خودمون به خودمون نمتونیم تحمیل کنیم خیالات را. نه، خود دین راه گذاشته است. آدم یه مرتبه تصمیم بگیرد که افکارش را همه را کنترل کنه، خب نمیشه که. اما میگه اگر خودت وارد یک نظامی کردی آروم آروم ببینید که نه، حاکم میشه نظام الهی بر نظام سرگردان نگاه، حرکات، نگاه، گوش، چشم، دست، پا، بر خیال، یواش یواش بر عقل. عقل نورانی میشه. پیش خودم داشتم فکر میکردم که این مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، آخه چطور میشه یه کسی اینقدر دقیق میشه، اینقدر فوق‌العاده؟ به دوستان عرض کردم من خودم اینجور میفهمم که خداوند از طریق امام زمان صلوات الله علیه و آله اون نور وحدانی خودش را از مسیر وجود مقدس امام بر قلب شیخ انصاری انداخته است. یعنی کتاب شیخ انصاری یا کتابهای شیخ انصاری ظهور قلب و عقل و خیال به وحدانی رسیده است در فقه. علامه طباطبایی در تفسیر، اینا همه تونستن حاکم کنن حکم خدا را به نور امام زمان بر حرکات و خیال و قلب و عقلش. یه مرتبه شما این حرفا حرفای الهیست، وحدانیست، در یک تمرکز و انضباط فوق‌العاده است. خداوند در این آیه میگه مؤمنین حواستون کجاست؟ آخر آیه رو ببینید، ان کنتم مؤمنین، حواستون کجاست؟ مگه مؤمن نیستی؟ خیلی عنایت بفرمایید، امشب آخر این آیه، اون جلسه هم خیلی وقتمون رو این گذاشتیم، آخر این آیه و دو تا آیه بعد نا خیلی با هم ربط داره و اگه ربطش گم بشه یه نصیحت میشه. نصیحت خوبه، اما این یه بصیرت هست. میگه مگه مؤمن نیستید؟ اگه مؤمنید، اگه میخواین در
اردوگاه ایمان وارد بشیم که دوتا آیه بعدی این اردوگاه را خصوصیاتش میگه و آیات بعدی نتایجش میگه. میگه اگه میخواین وارد این اردوگاه بشی باید متقی باشی، بنا رو بذارید که حکم خدا دائم بر قلب و خیال و عقل و آداب دون حاکم باشه، بنا رو بر این بذارید. حالا یه مرتبه ببینید خیال اومد، خب بنا شد که اگه الهی نیست محلش نگذاریم. شما که نمیتونید خیاله بگون نیا، اما وقتی اومد میتونید محلش نگذاریم. یعنی میبینین که این فکر باطل است. آدم یه مرتبه فکر بی خود که آقا الانه که میخواییم بریم از یا کاسبه چیز بخریم حتما کم میده، ما بهم میگم چرا کم دادی دوام میشه. خب نظام الهی که حساب کتاب داره، خب اصلا چرا ما این فکر رو بکنیم؟ خب ولی بالاخره میکنیم، حتی میاد بره. گاهی بدتر از نام فکر میکنیم بی خود و بی جهت. بنا شد که این شیطان که میاد با چی این حکم، با این خیال سرکوب کن حکم خدا که نه بی خوده، حرفا بی خوده، نه محل نمیذاری. یعنی نمیخرمش که بگم آره پس حتما برم اینم حتما همینطور میشه. اصلا اینم از قبل هم میشناختم، باباشم همینطور بود. شروع میکنیم هی دامرس. بعد این خیال که به حکم خدا کنترل شد میاموش میره عقل را میفته، عقل بسیر میشه. من و شما این عقلی که عقل است را باید از طریق نور دین به میدون بیاریم. فتق الله فرمودن که 4 کار به عهده دونه اگه میخواید وارد اردوگاه مؤمنین بشید. اصلاح ذات من بحث شد، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول. این کنتو مؤمن، اگه مؤمنید، اگه مؤمنید، حالا که وارد جبهه ایمان شدی، و جبهه ایمانم یعنی چی؟ یعنی این که در جبهه مقابل با ستم شما این 4 صفت رعایت کنید. در جبهه مقابل با ستم و وارد شدن در اردوگاه صلح شوران متقی این 4 صفت رعایت کنید تا مؤمن بشی. مؤمن کیان؟ حالا اینجا رو دوباره عنایت بفرمایید. اینجا صفات مؤمن را در جای خاص میگه، میگه ای مبارزان، شما با مبارزتون وارد اردوگاه مؤمنین شدید. مؤمنین این خصوصیات را دارن، یعنی شما را زمینه چنین شدن را براتون فراهم کردن. ول کردن رفتن به قنایم چسبیدین. همه حرف من تو این تیکه است. دوباره از اول اون جلسه عرض کردم، خود آیه داره اشاره میکنه که کجا میخوام شما رو ببرم. میگه آخه من شما رو آوردم در یه جبههی که اگه تو این جبهه وفاداری به این شرایط فراهم کنید، وفاداری به این شرایط رو برای خودتون محکم کنید، یه چیزایی گیرتون میان و اون چیزها اینست که صفات مؤمن پیدا میکنید. پس شرط رسیدن به این صفات 2 خصوصیت است، نه یکی. یکی این که در جبهه مقابله با ستم باشیم، یعنی شمشیر به دوش. 2 عاشق دنیا نبودن، نه صوفی نه غنیمت گرای غارت گر. شما میدونید که بعدن یه سری از همین مبارزین به اسم جهاد دنبالشون شد چی؟ غارت. به اسم به دست آوردن غنیمت شدن غارتگر. بسیاری از جنگ هایی که بعد از رحلت پیامبر شده نگاه کنی، غارتگرانه به ملت های دنیا حمله کردن. این آیه داشت پیشبینی میکرد. اصلا بنا نیست مبارزان دغدغه غنیمت داشته باشن. وقتی مبارزان غنیمت برشون از شد، غارتگر شدن. به قول من، این نظری خودم نیست، منم نه، محققین بحث اساسی دارن که نه، اینها اسمش جهاد نبود. یعنی ما تا پشت کوهای پیرنه را گرفتیم، حالا که ما میگم البته ما شیعه نبودیم اون زمان، منظور بیشتر جریانی بود که حذف امیرالمومنین کرده بود. از این ور اومدیم تا تب، اومدن تا تبت،
اینها آیا اومدن بعضی ها دوستان میگن آقا این کجاش بعد از که اسلام را شایع کردن که اسلام؟ یعنی چه فرقی بین مثلا الان خیلی این مسلمان هاست با همشریاشون یا هم مرزاشون که این اسلام را ندارن؟ اسلامی که نمایش اون عالی ترین کمالات باشد رو اینها نه دعوا بود، دعوا بود بین غارت بیت المال. یارو نشسته بود تو خونش اینقدر به اسم مجاهد پول و طلا و شتر و غلام ذخیره کرده بود که تو خونش تو مدینه بود 1000 غلام برش تو صحراهاش تو مصر کار میکردن، 1000 شتر. اینقدر طویله بهش میگن، چی میگن؟ اینقدر طویلش بزرگ بود که یکی از موزلات شهر مصر شده بود که این طویله به این بزرگه سوره علفش برسونه. اینا که یعنی این بوده از نتیجه اسلام که مثلا وقتی طلحه یا زبیر میمیرن اینقدر طلا داشته باشن که تبر بیارن طلاهاشون رو تکه تکه کنن میخوان تقسیم کنن. این آیه داره جلو اونا میگیره، میگه اصلا بنا این نیست. شما دعوا دارین سر چی میکنید؟ بنا این است که شما در یک نمایشنامه ایمان خودتون رو به صحنه بیارید، شمشیر به دوش، اما نه به اسم غنیمت قارت. آخر بعد میرسیم آیات 40. البته معلوم است که شمشیر به دوشان عبادتگر مؤمن را خود مکتب تأمینشو میکنه، به طور طبیعی غنایمی به دست میاد، اون غنایم را هم 4/5 را میدن به شما. اما به معنای این نیست که شما برنامه دونه رو غنایم بگذارید. این که شما گاهی تو صحبت‌های افراد می‌بینین، این آقا یعنی مثلا میگن که حالا ما از گشنگی بمیریم، میگم نه نمیریم، حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ حالا این جمله که من از گشنگی نمیری بناش نیست که همش به فکر گشنگیت باشی. ببینین این جملات رو به رو هم قرار میدم. اسلام که گفت خودش آقا من این مکتب رزمندگان را تعمیم میکنم، اما چرا شما کارتون شده است این که فقط دنبال غنایم افتادید؟ فرماد ای بچه مسلمونا، یه چیزی بالاتر هست تو این صحنه مبارزه با ستن، این که من زمینه این صفات را در شما فراهم کردم. اینو بگیرید. یک آیه دو را میخونیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این آیات یه خورده این آیه را و آیه سه را با هم یه خورده نگاه کنیم. خدا داره وعده میده که من زمینه چنین شدن را در نیروهای انقلاب گذاشتم. شما به پای یه خطری تهدیدتون میکنه نیروهای انقلاب، بعد حواسشون نیست، پست دارن میگیرن، این آیاتو یادشون میره. طبیعی است که نیروهای انقلاب بعد پست داره باید بهشون داده بشه، طبیعی است که باید مسئولیتو بهشون داده بشه، ولی بناست که اینها مسئولیت ها را با این روحیه اداره کنند. ببینید وقت چی میشه. شما امروز طبیعی است وقتی که طرفدار انقلاب باشین، حالا بخوان انقلاب بخواد یکی را مسئولیت بهش بده، خب باید از طرفداراش استفاده کنه، اینا وفادارن به اهداف انقلاب. اما به شرطی که اون نوری که خدا در اینا گذاشته است اینا خاموش نکنن. این آیات، آیات دو و سه، هم به من و شما داره تذکر میده که ساختار اجتماعی خودمون و بقیه را مواظب باشیم، هم یه مژده است. مژده این که من رو این مژدهش فعلا کار دارم، مژده این که اگر در جبهه حق قرار گرفتید، غنایمش مد نظرتون نباشه، یه چیزی بالاتر از غنایم هست. چرا میگم مژده؟ یعنی این کار شدنی است. ابازر، سلمان، مقداد آیه دو و سه شدند، یه دیم نشدند، یه دیم نشدند. از خودتون نمیپرسین چرا این امثال ابازر و مقداد این همه بزرگن؟ من خودم برام خیلی وقت سوال بود که آخه با چطور اینا اینجوری شدن که امثال بزرگترین عارف ناخون که میزنه یکی از احوالات ابازر براش مهم است. جبرائیل نازل شد گفت پیامبر ملائکه دعای ابازر را در آسمان تکرار میکنه. ابازر نه معصومه نه امامه. حضرت فرمودن که ابازر مگه چی میگه؟ اون دعای محشر خیلی زیباست، اللهم انی اسالک ایمانا بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه. که من یه جا بحثم بیشترین عظمت ابازر به این تکه سومیه. بلا بره خدا بیاد مهم نیست، یادم نرد که اینا اومده و شکر علل عافیه. خدای من شعور داشته باشم این عافیت، این که راحت دارم تو رو میپرستم. بعضیا یا فکر شکستن پا بچه‌ش است، یا فکر اینا پا ماشینش پنچر است، نمیدونم بچه‌اش قبول نشده. یه مرتبه آدم نه عجب راحت داره خدا رو میپرسته، خیلی شکر میخواد. ولقنا عن شرار الناس، خدایا من از غنی باشم از اینکه آدم بدن محتاجشون باشم. حالا ارزم این نیست، ارزم اینجاست که عبادت چی تو میشه که به جایی میرسه که ملائکه آسمان دعای ابازر رو تکرار میکنه. ملائکه آسمان میدون یعنی چی؟ یعنی مقام عبودیت محضه. هر وقت بحث ملائکه میشه، ما اینو تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها عرض کردیم که این که میگن عزب میفرماد که بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله تا قیام قیامت ملائکه برای امام حسین گریه میکنن، این یه قاعده داره، همینطوری نیست، زبان روایت رو باید بشناسیم. ملائکه یعنی عبودیت محضه، یعنی ابازر به جایی رسیده است که شده عبودیت محضه. از کجا رسیده است؟ کتاب خونده است، نمیدونم خانقاه رفته است، هیچ کاری نکرده، دوتا کار کرده است: شمشیر به دوش در راه دفاع از اسلام و عاشق دین، نه عاشق غنیمت. چرا بقیه نرسیدن؟ چی تو اسلام میتونه یه همچی آدمای بپرورونه؟ آیه دو واسه همینه میخواه بگه، میگه ما این سفره رو برای همه رزمندگان جبهه حق فراهم کردیم، چرا شما از این محرومین؟ ابازر شدن طبیعی هر انسان رزمنده است که در جبهه مقابله با ستم به مشی اسلامی مقاومت کنه. خسته دونم میکنم، اما من حیفم میاد، حیفم میاد که چقدر میتونستن بعضیا رویش داشته باشن به صرف دفاع از انقلاب، آریزش داشتن. چیزی نیست، شما گاهی تو طایفه دون به صرف دفاع زلال از انقلاب زمینه چنین صفات بسیار قیمتی، این پنج صفت که میخواییم بخونیم، فراهم برامون کردن، خودمون حواسمون نیست. من خودم زیاد اینا میدن که میروش میمونم، بنده روبروم با دوستان که چقدر راحت چنین بستری براشون فراهم شد. والا بلا برای بعضی این بچه مسلمان های مدافع انقلاب شرایطی برای تعالی فراهم شده که برای مراجعش فراهم نشده است، در حالی که مراجع خودشون یه دی زیادشون در جبهه دفاع از حقن دیگه، یعنی یکی از جبهه های دفاع از حقه. ولی گاهی به بعضیا دامن دامن میدن، به بعضیا مشمشت. ما دیدیم به بعضی این بچه رزمندا دامن دامن دادن. از کجا دادن؟ آخه ما مقایسه میکنیم، ما کتاب اونا میخونیم، اون عالم بزرگ را، حرفای این بچه را میشنویم. گاهی ما دیدیم چیزایی که این گرفته از بچه بی سواد، که من یادم شعر که من میگفتم، میگفت من نمیتونم بنویسم، خودم برام بنویس، یعنی میخوام تو وصیت نامم این شعر تو رو بنویسم. وقت بعد وقت میشنه حرف میزنه، بابا همون که گفتن اونایی که امام یه جا میفرمان این جمله امامه، اصلا امام اینا حس کردن چیزهایی را این رزمندگان گیر آوردن یک شبه که اولیای خدا صد ساله مقداریش گیر آوردن. این منحصر به امروز ماست. خستم میشین خودتون میدونین، باید تکلیف خودتونه با این آیه روشن کنید. خیلی هاشو عزیزم خدا میدونه، اگه این چهار تا اگه خواستی اون چهار تا قسمت آیه اول رو رعایت کنید باید مؤمن بشید، یعنی این پنج تا صفت رو پیدا کنید.
اگه خواستین این 5 تا صفت رو پیدا کنین، باید در جبهه حق قرار بگیرید. یه مرتبه دارید، پس باید از دست ندید. بعد نتیجه چه میشه؟ آیه بعد از آیه 3 بحث میکنه. خب با این مقدمات میگه پس بچه مسلمونا، خواهر و برادرایی که جبهه دونه مشخص کردین، جبهه مؤمن، جبهه مؤمن چند تا خصوصیت داشت؟ دو تا، شمشیر به دوش و نداشتن حب به دنیا. میگه حالا که ان کنتم مؤمنون، مؤمنون کیان؟ تو کی؟ این 5 تا صفت ولش نکن. 1، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اونایی که وقتی یاد خدا میفتن دلشون تکون میخوره. ببین تو هستی، تو خودت داری از دست میدی، تو سلمان و ابوذری به پا چی میگن الان تله و زبینش، تو سلمان باش، ابوذر باش، مقداد باش، تو که میتونی اینا باشی. نگاه کن ببین، انگار میتونی دل الهی پیدا کنی. چرا خسته میشی؟ چرا خدا به ریزش گرفتار میکنی؟ نمیدونم چقدر روش بمونم. مزده این که در جبهه حق موندن، تو اداره باش، همه میگن که آقا نه شوهر این شیخ شده است، نمیدونم حالا این طرفدار دولت شده است که یه چی میگن یه پستش بدن، معلومه است نمیذارن ما در جبهه دفاع از حق باشی. خب ما نمونم، ما باید باشی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نماز ده با بقیه نمازه یکی میبینی؟ انگار نماز میشه انگار میشه هم نماز خون. یکی از عزیزان همه امروز میپرسید، میگفت آقا من واقعا بعد از مدتی که دیگه افتادم توی این مسائل سیاسی، حالا یعنی مده بود یخته بیدار بشه، گفت واقعا چیزی به نام قرب خدا دیگه نمیفهمم. میگم من یه زمانی اصلا هم که میگفتن قرب خدا اشکم در میمد، حالا میگن آقا برای قرب خدا، نه اصلا قرب خدا نمیفهمم، اینقدر بدبخت شدم. حالا وقتی اگه میگن آقا به خاطر خدا، برای اینکه خدا محلت بگذاره کتابیا، آدم نمیفهمه. پس دادن گذاشتن تو سفرمون، وجلت قلوبهم، میگه به جای میخوان تو رو برسونمه که وقتی که میگی خدا اینقدر تکون بخوره. حتما این کتاب سوخته زندگی نامه آیت الله انصاری همدانی رو خوندی. پسرشون میگن که حالا نمونه است، حالا هر کی جا خودش، حالا ما جا خودمون، اونام جا خودش، حالا اونام مردای عجیبی بودن، شجید، شجاع، مبارز، دلسوز اسلام. پسرشون میگن که نماز مغرب و عشا رو که میخوندن میمدن خونه با یارانشون. گفت عجیب، اینا رو قلبشون کار میکردن که این دل تکون بخوره. گفت یکی از این یاران واقعا داغ شده بود، یه آتش عجیبی. بابام گفتن که پاشو یه مقدار برف از وسط حیات ورده بیا بذار رو قلب این. گفت من رفتم، میگه خدا میدونه من برفا رو که گذاشتم رو قلب این، انگار رو مای توبه داغ گذاشتم، جلیز و بیلیز میگه. ما که نمیفهمم، یعنی بنده خودم نمیفهمم اینا را، ولی اگه مسیر حسابی نبود اصلا نقلش هم نمیکردم. حالا چرا نقلش کردم؟ میخوام بگم که من نمونای دیگه دارم، حالا این به این شدت ندارم، نمونای دیگه هست که آدم نه طرف وقت وامیست به نماز، حالا نه شیر را بچه همین ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو راوی میگه وقتی پیامبر نماز میخوندن عین زنبور که وزوز میکنه تو کندوش، یا دیگه میجوی پلو پیغمبر که وامیست، قلبشون همینطور صدا میکنه. ما کمترش دیدیم. رو قلب ما میخوان به عنوان نیروهای انقلاب تا اینجاها برن جلو. خودش میگه وزیره یعنی چی؟ وجله یعنی این که مثل چوبی که آتش که میگیره صدا در میاره. میگن من تا اونجا برای شما برنامه ریزی کردم، حالا قصه میخورین که یه خود قنیمت به شما کم دادن یا زیاد دادن. ببینین جای آیر عنایت بفرمان، حیف نیست که، یعنی واقعا خدا دارن که لا کانو تعلمون، ای کاش میدونستین من تا کجا میخوام شما رو ببرم. حیف نیست. آیاتو زادت هم ایمانا، با قرآن میخوام رفیقتون کنه، بینی خدا خدا
چند درصد آدم در این که عاشق قرآن باشه، یعنی با قرآن رفیق باشه، قرآن رفیقی. یه وقت از اون قرآن رو میخونیم، ترجمهش هم میخونیم، این که زادت هم ایمان ها نمیشه که. یعنی آقا قرآن پیگیری میکنن، آقا میرن بالا. ایمان زیاد بشه، میدونین که یک، اولین ایمان ایمان عقلیست، کمترین ایمانه، پیچی هم مهم نیست. یعنی این که عقلتون میگه خدا هست، پیغمبر هست، این قرآن هم حرف خداست، که چیزی نیست، معلومه این قرآن حرف خدا. این که کاری. مرحله دوم این که دلتون تصدیق میکنید آره والا مال خداست. این اولشست انشاءالله به لطف الله. یه خورده میرین جلوتر میبینین نه، هرچی میخونین دل نورانی میشه. میرین جلوتر میبینین نه، دل میبیند. چی میبیند؟ تمام این حرفا که قرآن میزنه ده میبینه. قرآن میگه که آقا هلاک کردیم فرعون را، میبینه. قرآن میگه که ما این من شیء الا عندنا خزائنه، میبینه. میگه من تو را میرسونم به جایی که میبینی. ایمان زیاده میگن از علم به عینه. اون جلسه عرض کردم، دارم تأکید میکنم، ایمان زیاد میشه یعنی چه؟ یعنی دیگه آدم میبینه. تا این نشد آقا کسی به اون سعادتی که باید برسه نرسیده. ببینید یه وقت میخواین تو قبر را با فشار قبر مسئله دون حل شد، آره میشه. شما اکثر بالاتفاق تو مسئله قبر میرسید، با این فشارهای قبر اکثر بالاتفاق میرسید به جایی که قرآن را میبینید انشاءالله به لطف الله. اما بنا نیست فشار قبر. پیغمبر فرمودن من برای فشار قبر شیعیان خیلی میترسم. امام صادق عز میخوام، حضرت صادق میفرمند ما برای شیعیان خودمون خیلی میترسیم از فشار قبر. والله اتخوف علیکم فی البرزخ. برزخ همون یعنی فشار قبر. یعنی به سلمان رفیقش گفت اگر که از آسمان پرتمون میکردن رو زمین راحت تر بود سلمان از این که اذیتمون کردن. تو قبر میخواین بذارین برای فشار قبر؟ خیلی سخته. و چرا همه حالا مسئلمون رو حل نکنیم؟ که به لطف الهی مسیر ایمانی آقا نمیخوایم، بابا نمیخوایم این چیزاره که دارن هی به رخ ما میکشن. ما بناست این شمشیر دفاع از نظام الهی را همراه با عشق و ایمان و طلب ایمان برتر، این هم مد نظرمون همیشه نگه داریم. بقیهش فرع حوصله دون سر میرد از یه سری چیزها. خب مال این است که این ورا قوی نکن. وقتی آدم با قرآن رفیق نشود یواش یواش حوصلش دنیا سر میشه. حوصلش که سر میره میگه خب این سنگا رو بکنی مزایکش کن. خب بشر همینه دیگه، باید ریشش جای دیگه پیدا کنی. میگه من برای شما حاصل این روحیه مبارزاتی و ایمانی شما دومین نتیجه که بسترش فراهم کردم زادت هم ایمان. نگفت ایمان، ایمان را میگه داری، زادت هم ایمان. سومیش چی؟ خیلی عادیست، و علی ربهم یتوکل. اگه تا صبح قیامت من میتونستم از راجع به این تو این آیه بحث کنم والا جاداش. نرین کتاب اخلاق بخونید میگه توکل یعنی این که انسان همه چیز را به خدا واگذار کنه. این آیه اینا نمیگه، اینا مال اخلاقه، اخلاق غیر قرآنه. میدونین که تعجب نکنین، من خودم نمیگم. ما یه فقه اصغر داریم، یه فقه اوسط داریم، یه فقه اکبر بنا به دست روایت. فقه اوسط یعنی همین که الحمدلله من و شما هم باید بلد باشیم چطوری نجس و پاکی کنیم، همونجوری که رساله نشه. فقه اصغر، فقه اوسط اخلاق. یه فقه دیگه هست فقه اکبر، میگم میخوام نشونت بدم. یعنی نه اینکه توکل کن به خدا بدنت بلرزه، او توکل به خدا حالا ان شاء الله این بمب خونه ما نمیخوره، این که نشد فقه اکبر. این هم خوبه، خوبم هست. آدم وقتی که توکل بکنه بکنه که فقه به اصطلاح این بمب خونه‌شو نمیخوره، نمیره دیگه امام خمینی بگه که آقا جنگا تموم کن. یه دی میگه آقا جنگا تموم کن. من یادم از اهواز یه بمب خورده بود یه جا دیگه، هیچکی هم نمرده بود. یه دیدی از طرزشون داده میداد که آقا این جنگ چرا ادامه داره. یه دیدی که داشتن می جنگینن تو جبهه، یه بمب خورده بود یه خونه خرابه، هیچی هم نشده بود، یه عده که بدنشون لرزه بودن داد می‌زدن. خب اگر هم ناز بگن جنگو تموم کن، کی باید دیگه جنگو تموم کنه؟ کش نمیشه اینه دیگه بشر. بله خوبه دست درد نکنه، تو میگی توکل به خدا، نه ان شاء الله خدا کمک میکنه، اما بدنش هم میلرزه. یه نگاه دیگه هست، نه توکل تو این آیه یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسونمت. این جمله رو نگاه کنین، تمام مبادی عالم را که وصله به خدا نشونت میدن. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ببینید الان خیلی هم میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بعضیا میگن دا واقعا قلبشون نمیگه، بعضی ها میگن، اما چون امام رحمت الله علیه به عنوان یه انسان بصیر تاریخ گفته اعتماد به امام میکنن، تو بالا هم خوب کاری میکنن. یه دیم میبینن الان آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب این هم این آیه دارن میگن رزمنده ها به جای دون میرسونم. خیلی خوشم اومد امروزنامه امروز هم نوشته بودن، نوشته بودن که ملت ایران هیچ اعتنایی به تهدیدهای آمریکا نمیکنه. خب اینا یا رزمنداز که بصیرن یا مقلدین واقعی بصیر تاریخ، یعنی امام رحمت الله علیه، هر دوشون خوشا به حالشون. اون چهار تا هم که میترسن که واقعا میترسن، هیچ مشکلشون که حل نمیشه، که چون ملت که نمیترسه حالا اونا هرچی بترسه فایده نداره. بنابراین از شیطان یخفف اولیا هم تو قرآن هست، شیطان فقط دوستای خودش هم ترسه، بقیه که نمیترسه، نه هم بترسه. میگه من جمله من تو جزوه هست نگاه کنید، اینجا هم یادداشت کردم، میگه که به جایش میرسونیم مرحله ای که خداوند امورش را به عهده میگیرد و حل میکند. ببینید این یه نوع دقت بیشتریه، یعنی به جایش میرسونیم که خدا کاملا مسئله شو به عهده میگیرد، این دیگه از هیچ دل واپسی نداره و حل میکنه مسئلهش. ما میخوایم شما رو به اونجا برسونیم. حالا شما قصه نیست که آقا یه مقدار قناعت به من، غنیمت به من زیادی دادن یا کم دادن؟ دقت کنین شده است یا نه. همین حالا تو این جامعه خودمون یه دهی که از اول یه خود قصه خوردن که انگار به ما کم دادن، آیا به توکل رسیدن؟ الان در به در سه تا خونه دارن دنبال چهارم میشن که یه فقیر نشه. شیخ انصاری هم یارو اومد گفت آقا شندم شما از کویت اومد، گفت شما نم خود شما خونه نداری، این خمس من، این هم سهم من، این هم یه پول مال خود من، مال خودم خمسش هم دم، مال شما یه خونه بخر که کرایه نشین نباشی، میرم مکه باور میگردم خونه رو خریده باشین، خودتون بخرین که جای مساعد مناسب. برگشتید آقا دوباره همون خونه کرایه نشستم، گو آقا پس تو شو، گو میگه پولا به من ندید دیگه، مال من بود. یکی از یه دی اومد گفت آقا ما مسجد نداریم، گفتم برو مسجد بسن، ما که مشکل نداریم، ما کله تو کرایه خونه کرایه خدا فعلا تو خونه کرایه نشینی زندگیمونو اداره میکنه، خب حالا ادامه میده، مشکل نداشتیم، بنات خدا ما رو اداره کنه، حالا که داره اداره میکنه حالا چه تو قصه ما میخوری، تو ثوابش آوردی منم ثوابش آوردم. توکلی که این آیه داره میگن، میگه رزمندهانی که جبهه حق را ازش دفاع میکنن در هر شرایطی کاریشون میکنم که دیگه اینا اصلا قصه ندارن، خدا اموراتشون را به عهده میگیره حل میکنه و اینا میبینن. شما خودتون قصه نمیخورین که بعضیا اینقدر گرفتار دنیا شدن؟ خب اینا اون ریشش مگه میشه؟ مگه میشه یک جبهه حقی چه فرقی میکنه؟ اسلام بیاد بعد یه دیگه بگن حالا بمونید خوب است نمونید هم طوری نیست، مگه اینا میش؟ اینا حتما گرفتار نون آب میشن. مقابل این آیه است دیگه. حالا عکسش یکی بگه آقا اسلام حقه، شخصی است به نام مخیریق یهودیه، در جنگ بدر در جنگ احد شایع کردن پیامبر شهید شده، این یهودیه، آقا یه مرتبه لباس جنگ پوشید داره میدوه، پسرش گفتن کجا؟ گفت میخوام برم از این دین دفاع کنم. گفت آخه تو که یهودی؟ پسر دوتا گفت من کاری ندارم، این حق بود، این دین حق بود، وای اگه پیغمبرش مرده باشه. آقا دوید و رفت دفاع کرد و شهیدم شد. یعنی گاهی اینقدر طرف باحاله که میدید حق چطوری بی تفاوت باشه. یکی هم گفت خب حالا خوب شد پیغمبر مرد دیگه راحت شدیم. نعوذ بالله، یه بحث در مقابل حقی که از جلوی چشم شما میگذرد بی تفاوت بودن، نتیجه چیه؟ نتیجهش نداشتن این پنجتا، قسمت تو این دو تا آیه. یعنی محروم شدن از چی؟ اولیش چی؟ محروم شدن از این که خدا نداره دادن. دیگه چی؟ قرآنم نداره. قرآن یعنی معنوس نداره. من نمیدونم تو این دنیا، من خودم رو میگم، بالاخره عزیزان تا یه مدتی میشه با اخبار و کتاب و اینا حال کرد، از یه مدتی دیگه اینا جواب نمیده. بعد از یه مدتی هیچی جز قرآن جواب نمیدید. حالا اگه کسی نتونه به جایی برسید که با قرآن رفیق بشید، این یه آدم خالیه، خالیه، خالی. شما حالا رو حساب نکنید که گاهی یه اخباری که یا یه اخباری که میگه آقا یه خروس تخم میکنه، کلی ما کیف میکنیم. روزنامه نوشته بود که عجب، هی هم میگوی اما تا کی، تا کی میتونیم با این اخبار قانع بشیم؟ بعد از اونت وا میزنی. خب حالا یه مرتبه میبینی که قرآن میگه من به جایت میرسونم که نه تنها قرآن بخونی، قرآن ببینی، زادت هم ایمانا. خب اگه کسی از جبهه دفاع از حق راحت گذشت، از این محروم میشه. سوم از چی محروم میشه؟ از توکل. یکش به دوش همیشه گیره، یکش به دوش گیره است که داشتن و نداشتن نداره. احساس فقر، احساسی که خدا به عهده گرفته است و نداره، و واقعا خب خدا به عهدهش نمیگیره، میذاره به عهده خودش، میگه خب برو پیدا کن. چهارمی این سه تا آقا از خودت هم حالا همینجا بپرسین چرا آیه جدید شده، چرا الذین دوباره اومده است، اینا همش سر چیه؟ چون این دومی مهمونی اون سه تاست. تازه میگه حالا وقتی که خدا بهش دادن تا با خدا معاشقه کنه، قرآن بهش دادن، دلواپسی نون و آب، این که از این کار ورش دارند، از اون کارم ورش از دلش گرفتم، حالا چه کار میکنه؟ حالا میاد اهل عبادت ناب میشه، نور عبودیت خودم رو بهش میدم. الذین یقیمون الصلاة، این دوتا صفت فرق میکنه با اونا، اینا یه چیز دیگه است. اونا حال بود، اینا عمل است، اینا میاد توی میدانی دیگه. یعنی به جایش میرسونم که این اصلا زندگیش رو معنیش رو پیدا میکنه. همه ما اومدیم تو این دنیا برای چی؟ ما خلق تو جن و الانس. حالا میگه شما اینو بدونید، درخت پرتقال اگه هر چی بدهد غیر پرتقال کسی نمیخوره، برای اینکه میگه سرطانی مریضمون میکنه. آدم هر کاری جز بندگی بکنه بی خود کرده است. باید به جایی برسید که این بندگی تجلی کنه در عبادت ناب. برای همین هم گفت یقیمون از صلات. یقیمون از صلات یعنی چه؟ یعنی به حضور آمدن و با صفات الهی ربط پیدا کردن. حتما شنیدین دیگه امیرالمومنین. خب امیرالمومنین چه مقامی دارن؟ مقام سیر از صفتی به صفتی. یعنی حضرت رب العالمین جلوه میکند به صفت جمال، حضرت خوشحال میشد، امیدوار، به یه صفایی میرسه، جلال بعد میاد، حضرت اشکش در میاد، به رکوع میره، به سجده میره، بعد به صفت دیگه، هی صفات بعد از صفات. حضرت امیرالمومنین میشد مقام قیام صلات. چون گفت اقیم صلات ذکری، ذکری یعنی چه؟ یعنی هی یاد من بیفتی. چطوری شما یاد خدا میادی؟ خدا رو ببینی. میگه به اینجاش میرسونم که با حضور در محضر من با صفات من مراوده میکنه. نگود اینا مال عرفاست، الفاظش بیشتر مال عرفاست، عملش مال بچهای مسلمونه. ما دیدیم امام یه جمله‌ای دارن، من این جمله رو دلم میخواد دوباره تکرار کنم. امام تو این نامه بسیار خوبشون به احمد آقا تحت عنوان نقطه عطف این نامه چاپ شد، چند بارم من تذکر دادم، خیلی نامه عجیبیست، خیلی خوب نامش، یک دایره المعارف تذکر است. اونجا میفرمان که چی؟ میفرمان ای احمد، من تجربه کردم، معلوم نیست شیطان اینقدر که در خلوت سراغ ما می آید در جلوت سراغ ما بیاید. یعنی از کار و فعالیت و مبارزات در مقابل دشمن دست برداری، بری اون گوشه بشینی به امید اینکه اونجا کمتر شیطان میاد سراغت. نه اینجور نیست، والا اینجور نبود. یعنی نیروهای متدینی که بیان تو صحنه دفاع از حق، اینها رو خدا بهشون مقام اقامه صلات میده. آخرین نکته در این آیه گد و مما رزقناهم ينفقون، و اینها به جایی میرسن که اون چه بهشون دادیم حالا میپاشن به مردم. خدا به اینا چی داده؟ خود حساب کنید به یه همچه آدم های چی میده؟ حد اقلش نون و آبه، حد اکثره. چون میگه رزقناهم، ما به این بچه مسلمانایی که این چهار منزل رو طی کردن حالا یه چیزایی میدیم، حالا اینا رو میدن به مردم. من یه مثال میزنم این درست در میاد. داریم در عرفان میگن طرف بعد از این که سیر میکنه با خدا معاشقه میکنه، سیر من الخلق الالحق، کسی که بخواد وارد جبهه دینی باشد اول باید با خدا معامله کنه، بعد سیر من الحق فی الحق بالحق، یعنی در حق حق، بعد یه مرتبه تا اینجا، نه تا اینجا میشه یه عارف خوب، یه عارف خوب، یه مرتبه خدا شایستش میدونه سیر من الحق بالحق الالخلق. به این میگه حالا تو برو قصه ما رو به مردم بگو. رزقناهم ينفقون، نمونش حضرت امام رحمت الله علیه. حضرت امام چه کار کرد؟ من نمیدونم چه کار کرد، اما هر کاری کرد این آخری منزل است. من میخوام این جونتجه بگیرم. خود منم چند بار روایت را در این رابطه عرض کردم خدمت دوستان. از طریق این نظام تربیتی خدا من و شما را به جایی میرسوند انشاءالله. از این طریق غم مردم میخوری. خدمتتون عرض کردم، بازم عرض میکنم، بنده برداشتم اینست، فاطمه زهرا سلام الله علیها غمناک ترین انسان ها، دلسوز ترین انسان ها به مردم است. ببینید این مقام سا فاطمه زهرا چه قصه خورد، دید خدایا این همه برکت که ملائکه در مقابلش سجده میکنند اینا از مردم گرفتند، این همه برکت. یعنی غم فاطمه یه غم خاصه، واقع هر کس خودش را به غم فاطمه زهرا نزدیک کرد خب میبرندش مهمون اونا. حالا ما میخواییم غم فاطمه بخوریم، یعنی چه؟ یعنی قصه مردم را بخوریم. اما از چه زاویه ای؟ از زاویه ای که حقایقی را میشناسیم اینا را باید به مردم بدیم. بله اولینش هم اینست که مردم گشنه نباشن. هیچ کس هم روی حرف نه. امیرالمومنین هم فرمودن من چطوری شب بخوابم و شکمی گرسنه باشه در اون گوشه های عالم اسلام، اون جداست. اما این آیه میگه بچه مسلمونا من شما را به جایی میرسونم که شمشیر به دست عارفی میشین، که عارفی میشین که جامعه را تغذیه میکنی، نه عارفی که برین اون گوشه بشینین. به تعبیر استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله، حماسه و عرفان را ما در نظام این آیات الهی به صحنه میبینیم، به صحنه میبینیم. خب میگه که خب من به جایی دون میرستم، من یه یادداشتی مختصری رو این کردم، روحیت خدمت گذاری در همه ابعاد رو حاصل اون دفاع از جنگ و جبهه به شما دادم، به شما دادم. شما معلومه خوشحال میشین که به بشریت خدمت کنین، اما به وسعت رزقناهم، اون چه من بهشون میدم رو در این شرایطی که بعد از توکله، بعد از توکل و قیام و عبادت یه رزقی میذارم برای اینا، اینا رو میدم به مردم، میرسن به مردم. بعد میگه حالا دوباره میخوام ربطش بدم که شاید انشاءالله برسیم تکرار نکنیم جلسه بعد. میگه خب حالا اینا اولائک هم المؤمنون حقا، این اول آیه چهار را برش کردن به آخر آیه اول، این دوتا آیه وسط معترضه است به اصطلاح. ببینین آیه اینه ان کنتم مؤمنون، خب مؤمنون اینان که گفتم، پس شما مگه بنا نیست مؤمن باشید؟ پس باید اینجور باشین، اولائک هم المؤمنون، اینان مؤمنون، نه اونه که دنبال نون آب افتادند و یادشون رفت از وظیفه اصلیشون را. منظرم نون آب اضافه بر اونست که خدا براشون به طور طبیعی مقرر کرده. میگه اولائکه ای بچه های مسلمانی که اومدین تو این دنیا که بهترین شکل بندگی را شکل بگیرین، این شرط و ادبش، نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو نگاه کنید، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، لهم درجاتون عند ربهم، عند ربهم. این یک، حالا معنی انشاءالله میشه. و مغفرتون، دو، و رزقون کریم. شما میدونید که گاهی یه میفرماد که درجه اندرب، اول اندرب یعنی چه؟ یه اند خلق دارین، یه اندرب دارین. من یه دین نز چشمشون به مردم است که اینا چی میگن، بعد میگه که فلانی میگه من آدمی خوبیم، این میشه اند خلق، درجه اند خلق. دلش کجاست؟ دست شما نیست. اگه مواظب نباشیم اونی دلتون پیش مردم است. یه وقتی است آدم به جایی میرسید که دلش پیش خدا. اینا میگن اولا درجهش انده را، یعنی نگاه میکنه نه فقط خدا داره. حالا چی؟ حالا نگاه میکنه خدا برش تجلی میکنه به اسم چی؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا. بیا عزیزم، درجه میدونی؟ میخوام درجه رو معنی کنم. ارجعی یعنی چی؟ یعنی بیا بالا. اینا میگن درجه یعنی برو بالا. درکه یعنی بیا پایین. درجه یعنی بیا یخته بالا. تا میگه اینا به جایش نه، اینا مؤمنه، چی بهشون میخوام بدم؟ میخوام بیارمشون پیش خودم. کجا؟ دم در یا اون بالا؟ درجات. ببین چی میشه، یعنی حاضر. یعنی پس شما عرفای بزرگا کجا پیدا کنین؟ اگه این آیه را قبول داشته باشین، عرفای بزرگا تو خانقاه نباید پیدا کنین. خدا میدونه این قرآن همین عرفای بزرگا جوایی پیدا کن. کم شمشیر به دوش، عشق بر چشم، در صحنه زیر پا گذاشتن دنیا، در خدمت خلق بر اساس حق. باید اینجا پیدا کنین. هستن والا، هستن. من خودم رو میگم، من به لطف الهی گاهی کسایی را دیدیم که به رفقا گاهی میگم من دیدم، من استادای خوبی هم دیدم. گاهی بعضی این استادا که اینا را جمع کردن ده ها سال است، ما هر روز هر سطح حرفاشون را دنبال میکنیم، اصلا تموم شدنی نیست، دائم انگار دارن میریزن براشون. بعضی ها 5-6 سال که میخونیم تموم میشه. من کسی بودن خیلی هم ارادت بهشون داشتم، وقت گذاشتم 5-6 سال همه حرفاشون را که جمع کردم دیگه هیچ حرف نداشتم، هر چه حرف میزدن همونا را میزدن و خوشا به حالشون. اما اینا کجا؟ اونایی که ما دیدیم الان توی انقلاب قمه. ما یک مذاق غلط سفیان سوری داریم. سفیان سوری چی بود؟ میمد به امام صادق دعوا میکنم گفت چه تو عارف نیست. قبول دارین؟ ما صوفی زده ای، نه امام صادق دار. خودم رو میگم، اما آقای مطهری رحمت الله علیه میفرمان، جمله رو ببینین، میفرمان با حذف عقل و اندیشه در نظام اسلامی، ضربه ای که اشعریگری به جهان اهل سنت زد، کمتر از اون نبود که به شیعه زد. ما درسته شیعه ایم، ولی یه جریانی در جهان اسلام اومد رو کار، خر مقدسی. امام نترسین، امام تندتر از من گفته، امام رحمت الله علیه میفرماد این مقدسان احمق کمر انقلاب شکست. یعنی ما مذاق سفیان سوری به امام صادق میگفت که چی قما شما اینا خیلی صوفی نیستین، مثلا بیاد خیلی صوفی بشید، خوب بشید. چرا مثلا جدید مثلا ساده نیستی؟ به امام قبول دارید ما هم اینجوریم؟ ما هم چطوریم؟ ما هم دنبال یه آدمه تیم دونم چه پیش آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنید. آقا ما میشه دشته سرش؟ سلام علیکم، خدا حافظ. شما میره تو خونه شون میشینه، نه مبارزه، نه آمریکا و نه فعالیت. بعدم فکر کنیم ازش کار میاد، آقا یه ذکرم به ما بدین، یه دوتا ذکرم حفظ است، خودش هم عمل نکرد به شما میکن. آقا اگه عمل کرده بود چرا؟ اگه عمل کرده بود چرا یه خوده که بهش نقد میکنی براق میشه؟ امام آقا از کجا باید بفهمین که این چیزیش نیست؟ بعد یا دهریاند هرچی هر زمین و زمان میگن شما بی خود میگین، مثل شیر واسطه است. شما جنگ ما تمام دنیا گفتن، آقا تمام دنیا روبرو ما بودن، امام واسطه بود. من این خاطره رو نمیدونم، یه خاطر، یه رفیق ما داشتیم خدا رحمتش کنه شهید شد، آقای کشانی. اینا بچه مسلمان ها بودن قبل انقلاب، رفته بود خونه آقای شریعت مداری که نصیحت کنند آقای شریعت مداری. صاحبای حساب کرد خب وقتیه، همین طرفدار امام هم میکشد، هم میگه که آقا ما به شریعت مداری هم هر که خونه شست رحم نمی کنه، یه چهره ای برای شریعت مداری میسازه. اینا رو کش. آقا شریعت مداری بیچاره باورش میاد، گفت وای چرا همچی کردین دا اینا، من جواب این خونه رو ندارم بدن. امام گورو کورو کورو بچه‌ها کشته میشد، بازم واسطه بود. این روحیه کجاست که این همه کشته میشن هیچیش نمیشه، یارو یکی به اسمش کشته شد دست و پاش رفت هوا. اینا نشون میده که اصلا طرف نمیفهمه قضیه کجاست. من برام خیلی مهم بود قبل از انقلاب این حادثه اتفاق افتاد که چرا امامی قواص شده است، چرا یارو به اسمش یکی کشته میشه میگه آقا جواب این خونه رو ندارم بدم. شما دیدین کشته شدنه، یادتون نرن ما همطور که پیروز شدیم کشته هایی داریم، را دوستا شاید بدونن خیلی ها خودشون رو باختن، اما امام صف واسه چیزی نشده. چرا؟ برای اینکه داره میفهمه داره چه کار میکنه. دنیا میگفتن بی خود میکنی چیزیش نمیشد. این که شما میبینین اگه خواستین بفهمین که کی به کجا وصله است، حالا من این قضیه رو به چی میگم، یکی از دانشمندا هندی هم هست تاریخ هم میخونه، میگه من از اونجا فهمیدم که این نبی شما راست میگه که در جنگ حنین دیدم که همه دارن همه فرار میکنن و همه چی به شکل اینه که پیامبر شکست خودش، این تنها واسطه است. یه دوست بعد دستو دادن که آقا بگون برگردین اصحاب شجره. میگه من فهمیدم این به معادلات قدرت فکر نمیکنه، یه چیزی دیگه پشتش است، و همین باعث شد که من فکر کنم این نه، این با یه چیز دیگه داره به بشریت پیام میده. خب میفرماد که سه تا چیز نصیبتون میکنه، حالا اینا دیگه باشد برامن مثل که حیف اسمی ما از ناز زود رد بشیم، شما هم خسته شدید. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینش و ثبت اقدامنا على صراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكري ولذة مغفرتي واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيا وتول امورنا بحسن كفاية. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجیدی که بر قلب وجود مقدس پیامبر نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عنایت بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.